بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آستانه سال روز، یعنی حدود 100 سال پیش، تخریب قبور ائمه و بقیع شریف هستیم. مناسب می‌بینم یادی از این ایام بشه. میدانید بخشی اندک از اهل سنت هر گونه احترام و یا ساخت بنا روی قبور رو بر اساس افکار باطلی که دارن حرام میدونن، ولذا تخریب بقیع قبور ائمه صرفاً به خاطر ائمه نبوده، یعنی اونها هرچه بود تخریب کردن، خراب کردن. و از عجایب روزگاره که یک جمعیت اندکی با فکری پچل و پلشت و غلط بخوان احساسات ده‌ها میلیون، صدها میلیون مسلمان رو جریحه‌دار کنند. به هر حال شما جوانی، سربازان امام زمان، دعا کنید. گاهی که فرصتی پیدا می‌کنید، دعا کنید که انشاءالله خود اون صاحب اصلی و قدرت اصلی بیاد و ستمی که بر اجدادش و پدرانش و مادرش صدیقه طاهره رفته است، انشاءالله از اینها بگیرد. در هیچ قومی، هیچ جمعیتی، هیچ ملتی متعرض مرده ها نمیشن، کاری ندارن. حالا قبرش چجوریه، ساختمون داره، ساختمون نداره، ظاهر داره، ظاهر نداره، تنها قوم و جمعیتی که کار دارن و به همین خاطرم بقای متبرک رو خراب کردن وهابیت خبیث. انشاءالله که خداوند ریشه اونها رو از روی زمین بردارد. دوستمون با صوت خوبشون آیه ای رو خوندن که من ملهم شدم همین آیه رو، یعنی یه بخشی از آیه رو مورد بحث با شما قرار بدم. همیشه وقتی هم میام در جمع شما، دوست دارم که بخشی بحث رو بدم به شما، سوالی، نکته‌ای، ولی جوری تنظیم شد وقت، مثلا امروز هم دیر برگزار شد، قرار ما تقریبا 10:30 بود که دیگه فرصت برای اون قسمت دوم نمیمونه. از آنم نزدیکه، بعضی از سروران روحانی هم نماز دارید، باید برید. از این جهت حالا امروز هم بشه مثل دفعات قبل تا انشاءالله ببینیم چی میشه. نورون علی نور یهد الله لنورهی من یشا، این بخشی از آیه‌ای بود که تلاوت شد. نورون علی نور یهد الله لنورهی من یشا. حالا همین قسمت آخر یهد الله لنورهی من یشا، خدای متعال انسانهایی را به نور خودش هدایت می کند، هر کس را که بخواهد. یعنی خداوند دست یه عده رو می گیره و به طرف نور خودش می کشاند. ببینید این آیه ممکنه در نگاه اول حتی یه نوع جبرم ازش در بیاد که شما مردم کاره نیستید، شما مردم اختیاری ندارید، این خداست که یهدی الله لنورهی من یشا، هر کسا که خدا بخواهد به نورش هدایت میکنه. حالا این نور ممکنه دامن امامت باشه، ممکنه حوزه علمیه باشه، ممکنه یک کلاس معرفتی باشه، دیگه نور ایناست دیگه، ولی هر کس رو که خدا بخواد. اما یه سوال اینجا هست، دقت کنید، اینه که خب حالا خدا کیو میخواد؟ این آیه که نداره، آیه فقط داره یهد الله لنورهی من یشا. اما سوال دومی اینجا هست، سوالی وجود داره که پاسخش هم تو قرآن، یعنی تو این آیه نیست، که خب حالا خدا کیو میخواد هدایت کنه؟ اینجاست که باید تأمل کنی و من میخوام این بحث رو امروز محضر شما مطرح کنم. من یادم دوران جنگ مثلا شاید سال 62 63 و اینا بود، رفته بودم ماهشهر، نیروی دریایی ماهشهر، یکی از روحانیون عقیدت سیاسی از دوستان ما گفت یه افسری هست، افسر نیرو دریایی تحصیل کرده، خارج رفته فلان و دارای مطالعات گسترده دینی، این یه سوالی داره. میگه از خیلی از آقایون پرسیدم جواب نگرفتم، بیاد پیش شما. گفتم بیاد. حالا ما یه طلبه موقع 23-24 سالم بود، گفتم بیاد. این افسر اومد گفت که من سوالی دارم تا الان جوابشو نگرفتم، با چند تا آخوند و روحانی هم صحبت کردم جواب نگرفتم. گفتم حالا سوال چیه؟ خب من احساس میکنم قرآن یه نوع جبر، میدونید که اشاعرم همینو برداشت کردن، چون قرآن میفرماید که ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا، خدا هر که دلش بخواد خدا هدایت میکنه، هر کس هم بخواد چی؟ گمراه میکنه. متعددم تو قرآن اومده یهدی من یشا یضل من یشا، هر کسو بخواد هدایت میکنه، هر کسو نخواد هدایت نمیکنه. خب این جبر دیگه، یعنی ما کاره نیستیم، ما انسانها بیکار و دوله ایم، کاره نیستیم، همه کار دست خداست، همه چیز دست خداست. بهش گفتم که جناب افسر، حالا اونو در درجاتشون با ارتش قدری فرق میکنه نیرو دریایی، گفتم که مثلا ناخدا بود هرچه بود یادم نیست، بهش گفتم قرآن داره که یذل من یشا یهدی من یشا، اما هیچ وقت فکر کردی که خب حالا خدا کیو میخواد هدایت کنه، کیو میخواد گمراه کنه؟ اینم دیگه قرآن داره؟ حتی قرآن که داره ولی تو این آیه نداره. خب این دو تا جواب داره. یه جواب اینه که خدا علکیان دل بخواه هدایت میکنه، دستگیری میکنه و علکیان و دل بخواه گمراه میکنه. اگر این طور باشه برای این مستلزم جبر، همون که اشاعره میگن که هدایت دست خداست، گمراهی هم دست خداست، بشرم عاطل و باطل، مثل اره‌ای در دست نجار ازل به قول خودشون. اما اگر جای دیگه گفته باشه من هدایت رو و احیانا گمراهی رو، که گمراهی هم به معنای عدم هدایت نه چیز بیشتر، معناش گول زدن نیست، هدایت رو و عدم هدایت رو روی حکمت قرار میدم. اگر قرآن گفته باشه خدا حکیمه، حکیم یعنی اگر کسی رو هدایت میکنه اساس داره، اگر کسی رو هدایت نمیکنه بازم چی؟ اساس داره. ان الله عزیز حکیم. خب اگر خدا حکیم شد طبیعتا هدایتش درست من یشا، اما بر اساس حکمت، یا درست یزل من یشا اما بر اساس حکمت. و این آیه که خواندن یهد الله لنوره من یشا، یعنی یهد الله لنوره من یشا بر اساس حکمت. وقتی حکمت میاد وسط، اختیار من و شما میاد وسط. یعنی بشر تو هدایت خودش نقش داره، تو عدم هدایت خودش هم نقش داره. یهد الله لنوره من یشا معناش اینه. خب حالا شما، من از اساتید معذرت میخوام، عیزه روحانی، ولی حالا همه رو شامل بشه. ببینید مثلا طلبای، چقدر من خوشحال شدم فرمودن سال گذشته 12 نفر آمدن و ماندن. آخه من از این مدرسه خاطره ای دارم که میدونید ما سال اولی که آمدیم سال 52 بود، بله سال 52، سال اول 23 نفر بودیم تو همین مدرسه، سال دوم شدیم 9 نفر، بقیه رفتن، بازم ابرقو بودیم، ابرقو وایسادیم. سال سوم شدیم 2 نفر که بعد اون 1 نفرم رفت، به نوعی از حوزه فاصله گرفت. از اون 23 نفر 1 نفر مونده. این خاطره رو من دارم. ولی خب فرمودن آقای شبانی که 12 نفر که بودن، حالا شاید هم 13 نفر، بعد 1 نفر فقط نیومده، شاید اینطور باشه. خیلی مهمه تو این فضای امواج زلال. خب شما بزرگواران آمدید، شما طلاب، حالا فقط هم نه شما 12 نفر، مال سال پایه های 2 و 3 نمیدونم چه پایه های مدرسه داره. در واقع ببینید خداوند شما رو حداکم لنوره، اینطور میشه دیگه، حداکم، هدایت کرده شما رو خداوند به نور خودش. امروز بدون تعصب عرض میکنم عزیزان، از مصادیق بارز نور الهی حوزه های علمی است. این عرضه معناشی نیست که حوزه های علمیه همش یک پارچه نوره و همش هم نمره 100 میگیره، نه، نمره 10 هم که بگیره بالاخره کرته نمره خیلی بالاتر ها، وقت از حرف من استثمام چیزی نشه، حتی راضی هم نباشیم، بالاخره این مسیر فضلا، مسیری که امام صادق هم باشن همین مسیر رو میرن. حالا شما فرض کنید امام صادق زنده بشن بیان شهر ما، قدم رو چشم ما بگذارن، چکار میکنن امام صادق تو این شهر؟ امام رضا بخوان رد بشن برن که سند محکمی داره ورود آقا امام رضا به این شهرستان و رفتن به طرف مشهد، امام رضا بیان بخوان وایسن چه کار میکنن؟ اولین کاری که میکنن چه کار میکنن؟ به چهار تا طلبه جمع میکنن، جمع میشن دورشون، همون درس و بحث و قرآن و تفسیر و فقه و معارف و این هاست دیگه، همین هاست دیگه. امام زمان علیه السلام بیان، فکر میکنید همینه؟ حوزه ها تعطیل میشه. من تو فقه و عرف نوشتم، اوائل فقه و عرف، تازه امام زمان بیان اجتهاد شروع میشه. بعضی ها میترسن میگن امام زمان بیان اجتهاد تعطیل میشه. اجتهاد تعطیل نمیشه، تازه گل میکنه، حوزه ها گل میکنه. به هر صورت آمدید، حداکم لنورهی الى نورهی، ولی اعز شرایطم داره، کار هرچه ارزشمندتر باشه آسیبش هم بیشتره. اینطوریه دیگه، انسان مثلا تو منزلش فرض کنید بیل و کلنگ و جاروب داره، خب میذاره گوشه حیات، بله؟ اما اگر 5 تا سکه یه بسته 100 دلاری داشته باشه، اونم میذاره گوشه حیات، خب آسیب داره دیگه، دوز میاد سراغش، عیار میاد، عیاران بودن، میان میبرن میدوزن، اونو میبره یه جای دیگه قایم میکنه. یعنی هرچه پدیده ارزشمندتر باشه حفاظتش بیشتره، آسیبش بیشتره. خیلی باید مواظب باشید. من نمیخوام شما رو بترسونم ابدا، ولی یه مقداری حالا که اومدید به طرف نور خدا، نور الله، حالا که اومدید به این طرف، واقعا وایسیم پای کار. من فضلا بگم راحت، گاهی مثلا بعضی از رفتارها رو میبینم، نه که حالا خودم معیار باشم، سنجه باشم، ولی انسان به معیار متعارفم میسنجه، میبینه برخی انتقادات وارده. چرا نباید خطبه های ما، نوشته های ما، سخنرانی های ما، چرا نباید پر از آیات و روایات باشه؟ چرا نباید روحانیت ما بعضن به روز باشه؟ مطلبی که من تو چند تا سخنرانی اخیراً دنبال کردم، اصالت و معاصرت، یعنی هم استخاندار باشه، متزلع باشه، اصالت، درس رو خوب بخونید. یه دفعه دیگه بهتون، حالا شاید شماها نبودید، جدیدی ها که نبودید، میگفتم این دوران سد دوران شیرخارگیه. اونایی که سال اولید، اونایی که سال دومید، سال سوم دارید، شیر میخورید، شیر میخورید. یه بار از مادر شیر خوردید، از سینه مادر، حالا هم دارید شیر میخورید. اگر این شیر رو خوب بخورید، خب تا 80 سال توانمندید، ولی اگر شیر خوب نخورید، این جنازه بی سوادی، تابوت بی سوادی رو دوشه. حال ممکنه ملبسم باشه، آخوندم باشه، یه مسجدم داشته باشه، اما نمیتونه پاسخگو باشه. دوران شیرخارگیتون هست و این به اختیار شماست. من الان خطابم بیشتر به طلابه، به اختیار شماست. برنامه ریزی کنید، برنامه ریزی بکنید منظم. ذیل وقفوهم انهم مسئولون، ببینید 24 صافات که ائمه راجع به استفاده از وقت چی میگن. میگن اول چیزی که از انسان سوال میشه از وقتشه، از عمرهی فیما افنا و عن شبابهی فیما ابلاه. از عمرش سوال میکنن، از جوانی دوباره میپرسن، یعنی دوران شما دو بار سوال میکنن در قیامت، یه بار در کل عمر، یه بارم جداگانه از جوانی میپرسن. خب اگر اینطوره حساب کنیم، کتاب کنیم. این مسئله پژوهشی که آقای شبانی اشاره کردن، این رو جدی بگیرید. شما نگاه کنید، ما الان فرض کنید کلاس‌های شهید ثانی، اینا کلاس داشتن دیگه. ما الان ارتباطمون با شهید ثانی شرح لمعه با کلاس‌های شهید ثانیه یا با شرح لمعه است؟ ارتباط ما با شیخ انصاری، با آخوند خراسانی، با شیخ طوسی از کلاس‌هاشونه. همه اینا کلاس داشتن، همه اینا استاد حوزه بودن، یا از طریق کتاب‌هاشونه. یعنی ما الان شیخ انصاری نداریم جز کتاب‌ها، شیخ طوسی نداریم جز کتاب‌ها. ولی صاحب منتها پژوهش ببینید غیر از نوشتنه. من طرف میشناسم دارای 200 تا تألیف، ولی اگر بخوام نمره بدیم 5 نمیاره. گفتار نویسه، گفتار نویس که پژوهش نشد که، کار نشد که، کتاب نشد که. اینی که اشاره کردند و باتونم داره آقا ابوالفضل کار میکنه، داداش اینو به هر حال من معتقدم قدر بدونید، کار بکنید مطالعاتتون رو، یعنی هم استخواندار شدن هم بروز شدن. مطمئن باشید امروز مردم دیگه از یک مثلا روحانی سنتی کهن چیزی رو قبول نمی کنن. خب من آروم آروم دیگه باید بحث رو جمعش کنم، چون از کدر یه مقدار دیر شروع شد. انشاءالله که ما شما رو در سیمای عالمانی بزرگ، حالا سال اول، سال دوم، سال سوم، گمنام، ولی انشاءالله در آیندهی نه چندان دیر، مثلا 20 سال دیگه، 25 سال دیگه، 30 سال دیگه، شما رو به عنوان عالمانی خدمتگزار ارزشمند که اون حدیث درست در بیاد، اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتن، یا سلم سلمتن، رو اختلافی که تو خواندنش هست و توجیهاتی که داره، لا یسد دعاش شد. میدونید حضرت امیر در واقع تو این حدیث دارن عالم رو معنا میکنن، میگن عالم اگر فوت کند آب از آب تکون نخوره، این عالم نیست. هیچ بنانه چیزی ضربه ای بخوره. اما اگر نه عالمی فوت کند، ولو در یک منطقه، در یک شهر، در یک محله واقعا سلمه ایجاد بشه، حفره ایجاد بشه که به راحتی هم جاش پر نشه، فبنا این عالمه. یعنی من اگر بپرسید ازم عالم رو از زبان حضرت امیر تعریف کن چیه، این روایت رو میخونم، اذا مات العالم سلمه یا سلمه فل اسلام سلمتون لا یسدها شی. این تعریف عالمه و این به اختیار شماست. این آخرین جملمه. فکر نکنید که با یه قرصی، با یه آمپولی، با مثلا چه میدونم یه نیروی انرژیزا درست بشه. یواش یواش باید آرام آرام درس ها رو بخونه، مباحثه کنه. کتاب سرات رو حتما دیدید، مطالعه قاعدتا کردید، اگر نکردید مطالعه کنید، نحوه مطالعه، نحوه مباحثه. البته اینطور باشه ما انشاءالله چشمون روشن میشه. امام زمان به شما خیلی علاقه دارن. اینا میدونید که به اسم ائمه صحبت کردن فردای قیامت باید آدم جواب بده. من اگر برام از روز روشن‌تر نبود نمیگفتم. امام زمان خیلی شماها رو دوست دارند. یعنی این دوستی دو طرفه است. شما امام زمان رو دوست دارید، شما قربانش میرید، شما برایش صدقه میدید، امام زمان هم شما رو دوست دارن، امام زمان هم برای شما صدقه میدن، امام زمان هم برای شما خون میریزن. بعید میدونید امام زمان برای یکی از سربازاش یه گوسفند بکشه و صدقه بدن. این کارها رو امام زمان میکنن. دورانی که میدونید دوران امواج زلال، با همه اینها طلبگی بسیار شیرینه، بسیار مطبوعه. امام زمان علاقمنده به شما. شما دیگه چی میخواد بالاتر از این؟ علاقه به امام زمان. من قبلنم اینو گفتم، شاید برای بعضیاتون تکرار باشه اگر احیانا گوش کرده باشید و عمل کرده باشید، اگه نه که یادتون رفته. روزی دو رکعت نماز، من شاید از همون وقتی تو همین مدرسه بودم، شایدم قبلش، یعنی قبل از طلبگی، نمیخوام حالا مرید پیدا کنم و مرید جمع کنم، اینا رو بریزید دور، شاید از قبل از طلبگی، ولی مطمئنم از زمان طلبگی، یعنی سال 52 در همین مدرسه تا امروز صبح دو رکعت نماز برای امام زمانم ترک نشده. به شما هم میگم این کارو بکنید. طلبش هستید دیگه، سربازش هستید دیگه. به جای سلام نظامی و رجه رفتن و اینها، حالا ما اینجا یه دعای عهدی هم میخوندیم صبح تا صبح، نمیدونم حالا عرف حوزه ها هست نیست، ولی دو رکعت نماز قبل از نماز صبح، بعد از نماز صبح، هر وقت وقت کردید، ظهر، شب. من خودم معمولا حالا یا بعد از نماز صبح یا قبل از نماز صبح دو رکعت نماز، تو خیلی معمولی، هی هم چیز قاطیش نکنید، نعنا داغ و پیاز داغ و باید قبلش هم چیکار کنم و نه، همین دو رکعت نماز مثل نماز صبح خیلی ساده روان بخونید. از همین امروز هم تصمیم بگیرید بخونید، حالا امروز صبح که گذشته، بعدم خواستید صبح، زور، شب، و این ارتباط با فرماندهتون رو داشته باشید. شما سرباز، سربازی ادب داره. یکی از ادب‌های سربازی اینه که سرباز ممکنه یه هدیه بده به مولاش. البته امام زمان هم بدون جواب نمیگذارن. حالا ما که عیدی نداریم به شما بدیم، این باشه عیدی ما به شما در سال جدید انشاءالله. خب من تشکر میکنم مجدداً از عزیزانی که از آقای فتاحی، آقای فلاح‌زاده، آقای شبانه، اینا که معمولاً محبت میکنن و وقتی رو در اختیار ما میذارن، و شما عزیزان بزرگوارانی که شرکت کردید. خدایا ما را خدمتگزار به دینت قرار بده. خدایا ما را از سربازان آقا امام زمان قرار بده، از بهترین سربازان، بهترین یاوران، یه جوری باشیم که چشم امام زمان به ما روشن باشه، ما قرة العین امام عصر باشیم علیه الصلاه و السلام. دعا آنقدر بلنده که من دیگه دعای دیگری نخواهم کرد. صلوات ختم کنید.
اللهم صل على محمد.